صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب با اینکه جلسه وقت نهار افتاده، از اینکه عزیزان بسیجی هستند و روح استقامت دارند و خودشون را آماده یک روحیه های خیلی بالاتر از اینها می کنند، بنابراین حقیر با اطمینان از این که انشاءالله این وقتی که در این فرصت استراحت و نهارتون میگیریم انشاءالله امیدواریم به بزرگواریتون میبخشید و ما هم سعی میکنیم انشاءالله در این فرصت بیشتر از آیات و روایات استفاده بکنیم که از غذاهای جسمی بسیار بسیار مهمتر و پاکتر و مورد نیازتر هست. خب الحمدلله توفیق بزرگی که پیدا کردید در این تشکیلات مقدس و تشکیلاتی که وقتی اسم بسیج می آید ارزش های فراوان، ایثاره ها، عزت نفسها، علمها، نورانیتها، شجاعتها و هر گونه فضائل یک جا به ذهن انسان خطور می کند و هرچه ما بتوانیم خود این بسیج را بشناسیم، ماهیت بسیج را بشناسیم، به همون میزان توفیق پیدا خواهیم کرد که با روحیه بسیار بالای بسیجی در سخت ترین شرایط میدانهای جنگ و مبارزه با دشمن بدون کوچکترین خستگی و کوچکترین احساس ناگواری و بلکه با بهرمندی شهد شیرین بلا و مشکلات در تکامل خود انشاءالله از این فرصت‌های خدمت در بسیج بهره‌مند باشیم. لذات جا دارد در این جلسه یک مقداری در مورد ماهیت بسیج بحث بشود. اصلا این مکان مقدس، این تشکیلات مقدس چگونه تشکیلاتی است که خدا به ما همچون توفیق بزرگی رو عطا کرده. متأسفانه وقتمون خیلی زیغه هست که بیش از اندازه هم مزاحمت عزیزان نشه، انشاءالله این بحث رو در یک فرصت های دیگر. یک مفهوم کلی از این حرکت رو اجمالاً عرض می‌کنیم تا فرصت‌های بعد از محضر اساتیدم که استفاده کامل رو می‌برین عزیزان. این سیر بحث همچنان بلکه حتی در طول سال تحصیلی هم در ادامه اش سرنخ مطالب دستمون باشد و از یک سیر منطقی قوی انشاءالله در این تشکیلات نورانی بهره‌مند بشیم. به طور کلی غرض از همه این قیل و قال ها، بیار و ببر ها و به زن و به کوبه ها، فعالیت ها، سیاست ها، مدیریت ها، کوشش ها، هر سه وضع هر سه که ما تصور بکنیم، همه اینها در نهایت یک چیز بیشتر را دنبال نمی کنه. از نگاه البته اسلام و نظام مقدس اسلامی، و اون این است که عبودیت خدا، عبودیت حضرت رب در محضر حضرت رب، عبودیت انسان در محضر حضرت رب تحقق پیدا بکنه، چه عبودیت فرد در محضر حضرت رب، چه عبودیت جامعه در محضر حضرت رب این تحقق پیدا بکنه. حالا این چی هست؟ عبودیت یعنی چه؟ تحقق پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ ارتباط عبودیت فرد با عبودیت جامعه چیست؟ یک مطلبی است که باز سرفصل خاص خودش رو داره که طی جلسات متعدد انشاءالله اینا باید باز بشه. یک مقدمه رو مثالا عرض بکنم تا ذهنمون آماده باشد برای استفاده از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. اگر ما خوب دقت بکنیم، این عالم جنسش خدا طوری آفریده که سراسر غفلت آفرین باشد از یک سو، و از سوی دیگر ما مأموریم با همین غفلت مبارزه جدی پیدا بکنیم. اونگاه نتیجه این مبارزه یک تولیداتی خواهد شد، چون تولیدات قابل تصور ما نیست که اونها چه عظمتی دارند و چه لذتی دارند. این جنس این عالمه، و هر چه انسان به چیزی نیازمندتر و اون چیز لطیفتر باشد، این دنیا جنسش زوری که رحم نمی کنه، فوراً از همونها ما رو به غفلت می اندازه. یک سؤالی خودمون از خودمون بپرسیم و جواب بدیم. خب آقا، ما این تنفس اکسیژن که می کنیم چقدر در سرنوشت ما مؤثره؟ چقدر در سرنوشت ما تعیین کننده ایه؟ و دائما هم رو تنفس می کنیم. خیلی خوب، راستی ما در 24 ساعت چند دقیقه، بلکه هیچی، چند ثانیه شده هست که من توجه پیدا بکنم که من همین الان دارم این امر حیاتی مهم رو از اون بهره‌مند هستم؟ چند ثانیه تا حالا شده؟ مگر این که شرایطی پیش بیاد که دارم خفه میشم، اون موقع تازه متوجه بشم که عجب، من از این امر مهم سرنوشت ساز دائما برخوردار بودم. اما این عالم طبیعت و این نظام بشری و این توجهات پست، توجهات دیگر، آنچنان مرا در غفلت فرو برده که یک ثانیه هم، یک بار هم حتی توسط به نکردم که من به اکسیژن هوا، خدای مهربان از لطف و کرمش این رو به طور خودکار قرار داده، و اگر دست خود من بود، من در همون روزهای اول افتاده بودم و مرده بودم. خود همون حیات، همون زنده بودن، که من کل زندگیم با او برقرار میشه، میبینم، میشنوم، حرف میزنم، غمگین، نمیدونم خوشحال، هیجان زده، هر چه و هر چه که پلکم حتی تکون میخوره، همه و همه، حتی این تنفسی که میکنم، همه در شعاع، در حکومت اون حیاتی هست که اون مقدار که من از او بهره‌مندم، این امورات زندگی که به اون خیلی دلبسته شدم، از اون بهره‌مند می شدم. در طول روز چند ساعت، چند دقیقه، چند ثانیه، حتی چند یک بار حتی شده که من از این اشتغالات این زندگی همه اینها که از حیات اینها رو من بهرمند هستم اینا اجازه بدم به خود حیات توسل کنم، همه اینها رو از خود حیات بهرمندم. اگر لحظه این حیات قطع بشه اصلا هیچ زندگی من ندارم تا بیام به دلگرم بشم، دلخوش بشم، نفرت پیدا کنم، گرایش پیدا کنم. اما با همه این به خود حیات حتی یک بار هم نشده که توجه کنم و به اون غفلتی که به اون پیدا کردم کنار بذارم. خب این یه مطلبی است که خیلی واضحه، اما چون این غفلت از این حقایق و این حیات اون موقع که به خطر مرگ گرفتار شدم یه هم توسیم شهان حیات حالا دست و پا افتاده، این مریض من تو بیمارستان اینقدر دیگه حساس شده که یک انگشتش میخواد تکون بخوره خوشحال میشد که نه مثل این که حیات داره. خب توجه به عبودیت، توجه به ربوبیت، توجه به این که من در این عالم بایستی متوجه به حضرت حق و خالق خودم و خالق این هستی و خالق این حیات و خالق این اکسیژن و خالق این آب و خالق این تمام نیازمندی ها که تحت حکومت اوست، اگر توسل پیدا کنم در زندگی من چه اثری خواهد گذاشت. و تمام گرفتاری من از همین است که به اون توسل ندارم. پس بحث عبودیت یه بحثی است که فراتر از حتی اهمیت حیاتی که من به او اینقدر دلبسته هستم، همین حیات من هم بر اساس حکومت اوست، این یه نیاز حقیقی منه. و متاسفانه این توسعات این عالم نمی گذارد من به اون توسع پیدا بکنم. دشمنان هم خدا لعنتشون کنه جوری فرهنگ سازی کردن در جامعه مسلمین و بشریت به طور کلی ما رو، وقتی که این واژه های حیات بخش مهم مطرح می شود اینها رو یه چیزهای پیش با افتاده تصور می کنیم. تا وقتی عبودیت صحبت می شه می کنیم آقا بله حالا چی حوصله داره ستراده باز کن و مسجد گوشه و همهش با مفاتیح و مهر و دعا و تسبیح و یه چیزی درست شدن به ما که اون واقعیت حیات بخشه و جدی سرنوشت سازی که من اگر به اون دقت پیدا بکنم کل موجودیت زندگی مرا زیر رو میکنه دیگه توسل به اون حقایق نکنم. یه مفهوم پیش با افتاده ساده ابتدایی عوامانه به من تعریف بکنه و در نتیجه تا آخر عمر حتی تصور مسائل در انقلاب اسلامی میخواد این اتفاق بیفته. در انقلاب اسلامی که در طول قرنها طاغوتیان، مشرکین، ابلیسیان، دشمنان راه خدا چه کاری کردن که این واژه ها از بین بره و در نهایت یک واژه ها مفاهیم خیلی ابتدایی پیش با افتاده عوامانه باشه و انسان در اثر چنین فرهنگ نابود کننده به اصطلاح به محرومیت از یه خوشبختی واقعی باشد آمده شرایطی فراهم بکند که دست مشرکین قلدرها بریده بشه و زمینه باز بشد که ما شروع کنیم این هدف اصلی از این خلقت را. حالا با این مقدمه مختصر از خود روایات استفاده بکنیم عرایزمون دیگه. قرآن به پیامبر خدا امر میکنه که به مردم این طور بگو، قل انی امرتو این عبارت خیلی مهمه ها، امر تو مأمور هستم ان اعبد الله مخلصا له الدین، این چه عبودیت خدا را اون هم با خالصانه در دین. باز تکرار میکنه و امر تو لان اکون اول المسلمین، من مأمورم که اصلا اول تسلیم شده در محضر او باشم. قول تکرار میکنه اهمیت مطلب رو، انی اخاف، و ببینید همون مطلب رو به عبارت دیگر بیان میکنه، قول انی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگه من در مأموریت کوتاهی بکنم میترسم که در آن روز عذاب دردناکی. قول الله اعبد و مخلصا له دینی، هم مطلب به عبارت دیگر قرآن دارد، فقط به خدا الله اعبد و فقط منحصرا به خدا من اونم به حالت مخلصانه در دین بندگی کنم. ف تا آیه ادامه داره می فرماد ف نتیجه بالاخره چی؟ ف ویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اون انسانی که قلبش از این توجه به خالق هستی و خالق خودش که الله است از او غفلت بکنه، توجه به او ازش توجه نکنه و غفلت بکنه. وای بر چنین فردی. حالا این وای خیلی تعریف عجیبی رو در زندگی بدبختانه انسانها دارد که به صورت موهومی درست کردند و نگذاشتن این عذاب دردناک محسوس بشه. پس در مبارزه با غفلت آیات دیگر هست که دیگه وقت داره تمام شده، بنده سم کنم بحثش در انشاءالله ادامه جلسات بعد. در این ذات چه اتفاق میفته؟ این برنامه ها، این فعالیت ها، این زندگی، سیاست ها، مدیریت ها، همگی و همگی رو خداوند قرار داد تا از یک طرف اینها به ما غفلت ایجاد بکنه و از طرف دیگر ما با این غفلت مبارزه بکنیم و در مبارزه در این شرایط مرتباً اون رشد و اون کمالات و قابلیت ها باز بشه. این خلاصه مطلبه. مثلا خداوند کوه رو به اصطلاح برافراشته قرار داد، با سختی های سنگین، خطرات صخره ها، دره ها، اونگاه برای رسیدن به اون قله مبارزه قرار داد. هر مقدارش انسان در مبارزه به رسیدن اون قله در این سختی ها موفق میشه، همون اندازه توانسته بالا بیاید. هر مقدار نتوانسته در پایینه. آب رو خدا قرار داده که تا فرو بری بکشه خفت بکنه. از اون ور قدرت شنا رو قرار داد، هر مقدار میتوانید این شنا رو درست انجام بدید در سلامتی در این به قهرمانی شنا نزدیک میشی. جهل رو قرار داده، هر مقدار با جهل بتوانی مبارزه بکنی اون مقدار توانستی از علم بهرمند بشی. یعنی یه تناسب خیلی جالبی داره. مقداری که تونستی توفیق پیدا کردی، جدی تونستی با جهل مبارزه کنی، همون مقدار شد علم. ولذا یه نفر بینیم مراحل بالا از علم بهرمنده، یکی در پایی، یکی خیلی اوجه ها، یکی اصلا دیگه علم ها رو علم حساب نمی کنه. اینقدر از قله های علم بهرمنده، اینا رو علم حساب نمی کنه. مثل این کلان یه بچه بیاد این کاغذ دستمالی رو میشناسه، با خودکار میدونه فرقاشون چیه، میگه برو کاغذ دستمالی رو، فورا میره کاغذ دستمالی رو میاره. میگه ها افتخاری بود که من بیدونی رو بلدم، کاغذ دستمالی رو میشناسم. چون در جهل سنجینه این مقدار دانستنش رو غرور برش میاد. در حالی که شما میگه شما یعنی چه؟ حالا یک کاغذ دستمال فرقش رو با گوتی با مداد فهمیده دیگه. حالا کاغذ دستمال جنسش چیه؟ خواصش، ترکیبات شیمیایش چیه؟ فلان چیه؟ فلان چیه؟ بلکه اینا رو بدونی چه خبره. اون وقتی که میگی ها دیگه شما، من از غرور دیگه میترکی که من چه چیزا بلدم. چهار تا چیز بلد شدی دیگه. شما این رسم زهر میدونید. این بچه وقتی افتخار میکنه که کاغذ دستمال رو شناخته، فرقشو با خودکار، اصلا تعجب میکنید. حتی این عضبش رو هم تازه بدتر از جهل بیشتر میدونید. یک کسی مثلا در یک روستای تنظیم تلویزیون رو یاد بلده، هیچی بلد نیستم، مثلا این آقا کانالش رو تنظیم کنه، آنتنش رو چیکار بکنه، یه خورده این ور اون ور حوض بده که من بلدم. ببینید به همه روستایی ها میگه آمهندس داره میاد، همه میگن آمهندس بیاد نمیدونم تلویزیون آنتن تلویزیون ما رو درست بکنه. خب بله، نسبت فضای جهل سنجین خیلی علم درخشنده ایه. اما پیش یک پروفسور مثلا برق این چه معنا میده؟ اصلا علم حساب نمیاد که. اصلا تازه اگه این آقای مهندسه در اون روستا غرور پیدا بکنه، خودش از اون جهل بدتر از اون جهله، جهل از روستایی که بلد نیست این رو تنظیم بکنه، از اون جهل بدتر ازه. فلزا اون مقدارش مبارزه میکنه، اون مقدار از علم بهرمنده. در ضعف خودش از بچگی تو ضعف بوده، پوشیده به ضعف بوده، اون مقدارش با غذا خوردن، غذاهای مقوی، مراقبه از آفتا مبارزه کرده، اون مقدار از قدرت بهرمنده. یعنی این یک فرمولیست که آقا انشاءالله در ضعف خودش باید مفصل باز بشه. این معنا اگه برامون باز بشه، تازه خواهیم فهمید که دین، معنای قرآن و آیات روایت به ما میخوان چه راهی رو باز بکنند. من سراپا در موهوماتم، یه زندگی موهومی. اون نمیذاره من این حقایق خدا و آخرت، قیامت، امامت، ولایت، معارف، حقیقت خودم، حقیقت عالم برام باز بشه، چون تو موهوما زندگی میکنم. هر مقدار با اون مبارزه میکنم به حقایق راه پیدا میکنم، اون مقدار از حقایق بهرمندم. ببینید کل زندگی یه همچون وضعیتی است. بنابراین وقتی ما در تشکیلاتی فعالیت میکنیم، این تشکیلات یک شرایطی است که هی میخواد ما رو به غفلت بکشانه و ما در عین غفلت مبارزه میکنیم که اون توجه به خالقم و آخرتم باز نیاد. همون مقدار رشد کردم، از هدف خلقت بهره‌مند شدم. یه چیز ذهنی نیست، یه چیز عینی است. وقتی از ضعف مبارزه میکنم با ضعف، از قدرت بهره‌مند میشم، قدرت یه چیز عینی است برای من. این مقدار که عزیزان الان از علم بهره‌مند، یه فضای علمی است نسبت به اون جهلی که. پس این مقدمه میشه برای بحث‌های بعد که انشالله قرآن اینقدر بهش تأکید دارد که ما فعالیت‌های باید جهت‌دار باشد. اگه این جهت رو تعیین نکنیم، این مبانی رو درست نکنیم، همطور علکی سر رو اندازیم فعالیت کردن، کوشش کردن، اونور بیار اونور، فعالیت‌ها اگر جهت درست نداشته باشه، آخرش خسته کننده میشه، آخرش منشه اختلاف میشه، منشه غرور و عجب میشه، آخرش انسان اصلا زیان میکنه. اینا یه مطالب پایه‌ای و مبنایی که باید روش عمیقاً بررسی بشه و آگاهی بشه، بحث بشه و به استناد آیات روایات انشالله دقت داده بشه تا به فضل الهی آن برکاتی که بسیج در زنج نشون داد، اون برکاتی که بسیج در روسیه، در سوریه نشون داد، در عراق نشون داد، امروز در یمن نشون میده، در دنیا نشون میده، شما عزیزان که میخواهید در این کاروان قرار بگیرید، بایستی با این نگاه آشنای به واقعیت ها اون وقت خواهید دید که انشالله زحماتتون، فعالیتاتون چند برابر پربرکت و چند برابر پرنشاط و چند برابر رشد دهنده، اول برای خودتون بعد برای جامعه، و این همان است که دشمن از اون میترسه. والله یه بسیجی باشه که تشریفاتی علکی بشنید اونجا دوره هم بگید، بخندید، تخمه بشکنید، کتاب بخونید، فیلم تماشا کنید، بعد هم مثلا یک موقعیتی به شمت یه مراسم، یک مثلا روز خاصی یه برنامه هم داشته باشید و دل خوش کنید که بله بسیجی شدیم. اینجور بسیجی شدن ها خیلی تناسب ندارد با اون معنای بسیج که در ماهیت بسیج توضیح داده شده از طرف بزرگان و صاحب نظران. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرماشاتی باشی، محفظ باش، بفرمی، فرماشوار نیست، آیتو بنید. خب خدا انشاءالله از بسیجیان حقیقی قرار بدهد، آن بسیجی که امام امت افتخار میشه که من بسیجی هستم، اون بسیج رو انشاءالله توفیق ما قرار بده. بسیجی که حضرت ابوالفضل عباس ها نمونه های اون بسیجی ها هستند، یعنی یک شیعه واقعی به معنای حقیقی خودش، صلوات ختم میکنیم.
ساعتی ما یه دفتر رو تکر برای شما بسید.